سلام عرض میکنم هم از طرف خودم و هم از طرف ارشد شاخ و فرهنگ من هم عضو شورای مرکزیش هستم که پیام احتجاج سخنگوی هم اینجا خونده شده. نقطه کلیدی که من میخوام روش تاکید کنم بحث شاید یکم باید مقدمتا برگردم عقب ولی در ادامه صحبت های استاد عزیزم و دکتر افقه ادامه حرف میزنم. ببینید یکی از کارهایی که علوم اجتماعی میکنه اینه که به ما میگه در چه شرایط تاریخی هستیم و به طبیعی خیلی حالا هنجاری تر که چه رسالت تاریخی داریم. الان در دوره هستیم که تمام تحلیل ها و حتی در خوشبینانه تا این حالت دارن به ما میگن حال جامعه بده، نه فقط خوزستان، شما سیستان برید، کردستان برید، آذربایجان برید، گیلان برید، تهران برید، همه جا. پیمایش‌های ملی هم نشون داده اوضاع آسیب‌های اجتماعی نه تنها بده که رو به وخیم‌تر شدن هم هست. از سوی دیگه نزدیک به 150 سال جامعه ما داره دست و پا می‌زنه به اون چیزی که استاد افقه به نام توسعه نامیدن برسه. کیفیتی از زندگی که هم درش رضایت داریم از بودن در جامعه‌مون، هم درش رفاه داریم، حداقل‌های امکانات مادی که در شأن ما هست و همین که از نگاه معنایی و جهان‌بینی در یک آرامش و در یک استقرار مثبتی قرار داریم. 150 سال این جامعه داره تلاش میکنه به این نقطه برسه. ولی وقتی برمیگردیم این 150 سال میبینیم یه چیزی دائما داره تکرار میشه. در این 150 سال تمام مصلحان ما، معمولا شما اسمای زیادی ازشون میشناسید و شنفتید، از جمله سید جمال‌الدین اسدآبادی تا مصلحان امروزی ما که هنوز هستن و در قید حیاتن و در این جامعه تلاش میکنن که جامعه رو به سمت اصلاح و توسعه ببرن، همه اینها یک کاری انجام دادن، سعی کردن حکومت و سیاست را به سمتی ببرن که خیر جامعه را بخواد دنبال بکنن. نکته جالبش اینه که من دیروز داشتم برخی از این مصلحان اخیر از استاد رنانی در اصفهان گرفته تا برخی اساتید در تهران، همه اینها یک نکته ای را میگن که 120 سال پیش سید جمال هم گفت. من این نکته را عیناً از نقل قول سید جمال براتون میخونم. سید جمال در اواخر عمرش نامه‌ای به دوستش مینه، ناظم الاسلام کرمانی مینویسه، یک درد دل خوبی میکنه که نشون میده یک گره یه حلقه مفقودی جامعه ما داره. سید جمال میگه که افسوس میخورم از اینکه کشته‌های خود را ندریدم، به آرزویی که داشتم کاملا نائل نگردیدم، شمشیر شقاوت نگذاشت بیداری ملل مشرق زمین را ببینم، دست جهالت فرصت نداد صدای آزادی از حلقوم امم مشرق بشنوم. ای کاش من تمام تخم افکار خود را در مزرعه مستعد افکار ملت کاشته بودم. چه خوش بود تخم‌های بارور مفید خود را در زمین شوره‌دار سلطنت فاسد نمی‌نمودم. آنچه در آن مزرعه مردم کاشتم به نمو رسید و هرچی در این کبیر غرس نمودم فاسد گردید. در این مدت هیچ یک از تکالیف خیرخواهانه من به گوش سلاطین مشرق زمین فرو نرفت و همه را شهوت و جهالت مانع قبول گشت. این درد دل سید جمالی که عمرش و زندگیش و همه هستیش رو گذاشته برای بیداری جامعه، رفع آسیب‌ها و دردهای جامعه. همین چندی پیش آقای رنانی در صحبت اخیری که داشت، حالا یکی از این آدمایی که به شدت دغدغه توسعه رو در ایران داره، مفهوم خیلی کیفی و دقیقش، گفت که من به این نتیجه رسیدم که مسئولین این مملکت نه میلی برای تحول دارن و نه توانی برای تحول. یعنی اگر اونهایی میلی دارن دیگه نای تحول ندارن و به این نتیجه رسن که باید به سراغ مردم برن. ببینید 150 سال ما داریم هی یه حیا حلقه مفقود تلاش میکنیم، مصلحان ما کار میکنن و نیست. اینجاست که میگم علوم اجتماعی میتونه ما کمک کنه موقعیت تاریخی و رسالت تاریخی خودمون رو بفهمیم. چند سالی سنی از یکی دو دهه، چون ما خود انجوی انسان شدید فرنگ هم دردیم پیش از یک دهه قدمت داره، چند سالی است که شما یک چیزی، یک جوانه امیدی، این ایران ای سرای امید، یک جوانه امیدی در تمام شهرهای ایران داره دیده میشه، کوردوهاش داره دیده میشه، فانوس‌هایی که در تک تک شهرهای ما داره روشن میشه تا از این ظلمتی که درش قرار گرفتیم برهیم. دقت کنید در این سالهای اخیر به تعبیر مجری محترم داریم دیگه هممون کابوس می‌بینیم. این هر چقدر بخوایم بگیم توهمه، توهم نیست، چون یک کامون سنس، یک عقل جمعی داره به ما میگه وضع خرابه و در این میان خب عده خراب را برقرار ترجیح میدن و مهاجرت میکنن. این انتخاب شخصیشونه، خیلی نمیشه قضاوت کرد، ولی این مهاجرت ساده‌ترین راه حل مواجهه با این کابوسیه که پیش روی همه ماست. چون همه تحلیلگران یه چیزی دارن میگن ما این بار در پیچ حساسی هستیم. تمام نیروهای واگرا، فرساینده و انحطاط تمدنی داره با هم فعال میشه. تمام شکاف‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، بین‌المللی همه داره فعال میشه. تمام دست‌های آلوده داخلی و خارجی همه داره فعال میشه که این تمدن و این پیکره رو به زمین بزنه. در این میانی که خب یه عده میتونن پاشن برن، مثلا رو پاک کنن و رسالت شخصی خودشون انجام بدن، خودشون نجات بدن. اما به تعبیر مرحوم قانه‌ایراد که استاد عزیزمون استاد به تازگی هم مرحوم شدن، در یک کتابی داره نخبگان دانشگاه توضیح میده نخبه فقط کسی نیست که متخصصه. نخبه کسی است که مسئولیت اجتماعیش رو میپذیره. نخبه کسی است که میداند باید چه بکند. نخبه کسی است که خودش مشارکت میکند برای رسیدن به انجام‌هاش. نخبه کسی است که سرمایه اجتماعی بالایی داره. نخبه کسی که سرمایه فرهنگی بالایی داره. و اون رسالت تاریخی خودش را به هم میفهمه و هم انجام میده. اتفاقی که در این سالها داره تو کشور رخ میده، من به عنوان یه آدمی که یه انسان شناس و یک علوم تحصیل کرده علوم اجتماعی دارم حسش میکنم، این فانوسایی که در تمام شهرهای ایران کوچیک و بزرگ داره برافروخته میشه و یک شهر یا شهر ایران یا ایران شهر رو داره پرنور میکنه. و اون اینه که در میان این ناامیدی هایی که از سوی حکمرانان ما هست، در سالهای 150 سال همه مصلحان به ناامیدی رسیدن. یعنی هیچ مصلحی نیست که بگه من در سرمو دارم میذارم زمین و خوشحالم که حکومت انقدر تغییر کرد. تمام مصلحان میتونم بگم قریب به اتفاقشون دارم میگن بعد خرابه و بدتر شده. از سوی دیگه مردم در دوره مدرن نمیتونن خودشون منادی منافع خودشون باشن. در جامعه مدرن سه تا حلقه وجود داره که میتونه حکمرانی رو به سمت حکمرانی مطلوب ببره، یعنی جامعه رو ببره به سمت آنچه که توسعه مینامیم: مردم، حکومت و حلقه های واسط به نام نهادهای مدنی، نهادهایی که مبتنی هستن بر فعالیت های داوطلبانه و مشارکتی آدم ها که هر کسی به تعبیر نظر فرهنگی یا نظر کتاب یا نظر دیگه، هر کسی در حد وسع خودش داره میاد جلو، میاد وسط که یک کاری بکنه. چون شما خودتون خیلی بهتر از من میدونید تمام ادبیات بزرگان سیاسی این کشور نگاه کنید از آینده دارن حرف میزنن، ما این گونه خواهیم شد و این آینده‌ای که هیچ وقت نخواهد بود. البته زبانشناسی همه اینا از فعل‌های مستقبل استفاده می‌کنن، این گونه خواهیم شد، اینجا خواهیم رسید، ان شاءالله اینقدر اضافه کار ایجاد میشه و غیره. اما این نهادهای مدنی کار هدف اصلیشون این نیست که بگویند چه خواهد شد، آنچرا که انجام میدهند مثل گزارشی که امروز از فانوس دیدیم بیان می‌کنند. این اقدامات فانوسواری که تو این کشور هست همون چیزیه که حلقه مفقودی توسعه ما در دوره مدرن بوده. مردم رو داشتیم که درگیر منافع خودشون بودن، مردمی ما داریم که نیازهای اولیه‌شون موندن، آسیب‌های اجتماعی روز به روز بدتر میشه، ما به شرایطی رسیدیم که مسئله‌مون علاوه حرم نیازهای انسانی در نیازهای بیولوژیکه، یعنی آیا ما میتونیم معیشتمون رو داشته باشیم، آیا امنیت خواهیم داشت، یعنی به حداقل و کف نیازهای انسانی رسیدیم. نیازهای متعالی‌تر اصلا بماند بذاریدش کنار، ما جامعهمون به یک موقعیت مضطرب ناامن خسته پر از تردید رسیده. از طرف حکمرانان هم این حل گفتم حکمرانان این کفایت عملا نشون ندادن. این تجربه حکمرانی های ما در دوره مدرن در 150 سال نشون داده که جامعه روز به روز حالش بدتر شده و عملا الان چه که در شأن خودش بوده عقب افتاده. این حلقه سوم که حلقه مفقوده ما بوده و تمام مصلحان ما به تعبیری از فقدان اون رنج بودن، چون به تعبیر سید جمال این تکالیف خیرخواهانش رو به گوش هیچکی نمیرسی، این حلقه در جدیدن تو ایران داره متولد میشه. یکی دو دهه شما فراوان دارید میبینید تو هر کوچه، تو هر شهر، حتی روستاها شما نهادهای مدنی رو میبینید. یک بلوغ اجتماعی رخ داده که آدمهای ایرانی به شیوه همین نهادهای مدنی، فعالیت‌های داوطلبانه و مشارکتی که مبتنی بر نوعی عقل جمعی هست، منافع جمعی هست، خیر جمعی درشون هست. حالا این جمع میتونه یک روستا باشه، میتونه یک شهر باشه، میتونه یک قشر دانش آموز باشه، میتونه هر چیزی باشه، اما خیر جمعی درش هست و مبتنی بر یک نوع گذشت و فداکاری از خویشتن به نفع دیگری هست داره رخ میده. و این فانوس ها دارن این کشور را به تعبیری به یک امیدی میرسونن که میتونه از این گردنه و وضعیت نابسامانی که داره دچارش میشه نجات بده. لذا صحبت من خیلی تاکید اصلی که دارم کنم روی این سنت های نظر فرهنگیه، در قالب نظر کتاب، در قالب نظر آموزشی، در قالب نظر اهدای مهارت ها، آموزش مهارت ها به دیگران و نظر های دیگه. ببینید آنچه که در جامعه ما بهش احتیاج داریم به تعبیر استاد افخر انسان توسعه یافته است. انسان توسعه یافته چیزی نیست که در نظام آموزش پرورش ما، در نظام آموزش عالی ما، در نظام مهد کودکی ما بخواد در بیاد. تمام اینها همون شخصیت فروپاشیده‌ای هستن که شما امروز دارید در مدیران و غیره. این محصول این سیستم آموزشیه. لذا انسان توسعه یافته چیزی است که از خلال نظر فرهنگی میتونه تو این کشور تولید بشه و این نهادهای مدنی مثل فانوس مثل غیره به خوبی نشون دادن که با سرمایه‌گذاری روی نسل جدید چون به تعبیر یکی از این اساتید رها کنید نسل‌های موجود چون این نسل همه به باد رفتن اینها فقط بگذرن شما به نسل آینده بپردازید کودکانی که میتونن آینده را بسازن ولی به تعبیر استاد افتخار نیاز دارید این کودکان انسان توسعه یافته باشن در این صورتی که میشه ما آینده خودمون رو بسازیم و ایران به سرای امید به امید واقعی خودش برسه و من راستش میگم من خودم تو علوم اجتماعی خوندم خیلی بدبینانه به وضعیت اجتماع نگاه میکنم و واقعا به تعبیر مجردی گاهی کابوس میبینم که چه خواهد شد این تمدنی که در 7000 سال اومده و به راحتی داره به فروپاشی نزدیک میشه فروپاشی خیلی چیز پیچیده‌ای نیست کتابی هست سیر نابخردی ببینیدش تاکمن خیلی خوب توش نشون میده به این سادگی و به سادگی و به یک تلنگری گاهی یک جامعه یک حکومت یک امپراتوری متلاشی شده رفته یعنی اصلا نیازی نیست شما فکر پیچیده‌ای بکنید گاهی وقت به تلنگری یک حکومت از بین میره و به تلنگری میتونه یک تمدن فرو بپاشه لذا الان مسئله اینه که این توانش تاریخی ما داره جواب میده روزنه ها و جوانه هایی داره رویش میگیره که امید این جامعه هستن و از این جهت من بعد واقعا برای خودم با ارزش و قدر مینه هم به این فعالیت های نهاد های مدنی و هر وقت من توی چنین جمع هایی هستم یا توی این تشکل هم میدم همچنین این کابوس برام کم میشه چون احساس کنم خب جامعه داره تکون میخوره جامعه داره گام های خودش رو برمیداره و اینجاست که من تأکیدم همینه همون مفهوم انسان توسعه یافته و نظر فرهنگی که میتونه بهش کمک کنه متاسفانه جامعه ما داره دچار فقدان سواد فرهنگی و ضعف اون میشه فقدان سواد دینی فقدان سواد رسانی شما در هر حوزه ای از سواد مجموعه دانش ها و مهارت های ما برای پردازش اطلاعات و عمل بر اساس این پردازش هستش ما تو هر حوزه وارد میشیم میبینیم سواد کافی نداریم دانش کافی و مهارت کافی نداریم رسانه ها اومدن دچار بحران میشیم نمیدونم ساختارهای سیاسی همین داستان نمایشی که دیدیم مردم آگاهی هاشون کم بشه مطیع تر و سر به راه تر میشن به مفهوم حکمرانانش راحت تر تابع خواهند شد لذا این آنچه که نظر فرهنگی و نظر کتاب داره توی ایران توسعه میده همین بست آگاهی ها و مهارت های شناختی و مهارت های فهم و ادراکی که ما بتونیم به واسطه اونها دانش فرهنگی لازم رو به دست بیاریم و نه تنها خودمون یک انسان توسعه یافته بشیم و بتونیم دیگران رو هم کمک کنیم و در این تعامل متقابل جامعه توسعه یافته خودمون رو بسازیم یک چیزی که پیامی که همه نخبگان ما داشتن اینه توسعه این جامعه از جانب حکومت تقریبا محاله یعنی این یک خطای استراتژیک همه مصلحان ما بوده که همه هم آخرا متاسفانه بهش میرسن همشون آخر بهش میرسن لذا حداقل این راحتی که اینها دارن تنها امید ما اینه که این اصلاح این به اصطلاح حرکت‌های مصلحانه از جانب خود مردم صورت بگیره از پایین به بالا و این هم کاری نیست که خود مردم بتونن بکنن اینجاست که نهادهای مدنی رسالت تاریخی خودشون رو پیدا میکنن امثال فانوس که زیادن به این کشور و خوشحالم که زیادن و واقعا مایه بباهاتی که این جامعه در سر به زنگو داره به بیداری خودش میرسه و میتونه احیا کنه خودشا اینها هستن که این رسالت تاریخی رو به گوش دارن از طریق نظر فرهنگی نظر کتاب این بیداری رو در جامعه ایجاد کنن تا جامعه بتونه با یک توسعه یافتگی درونتا از درون خودش نه فقط دیگران رو نه فقط جامعه رو که ساختارهای حکومتی رو در آینده ایجاد بکنه که در شأن خودش در شأن یک ایران باشه که ایران مقتدری باشه ایران آبادی باشه ایرانی که در بودن درش لذت ببریم افتخار بکنیم ایرانی که شب که سرمون رو میذاریم زمین نگران فرداها نباشیم ایرانی که به تعبیر طنزشی که دوستان میگه فقط این مونده که من صبح خواب بیدار شم ببینم تازه کلی هم بدهکار شدم انقدر دیگه اوضاع نابسامانه ما هممون دنبال یک چنین قایت و چنین امیدی هستیم و نهادهای مدنی تنها راه نجات این کشورم و من به شخص از جانب خودم و همه دوستانم خواهشم اینه که هر کس هر کاری میتونه بکنه داستانی سید ابو من حرفم با داستان ابو سعید اول خیر تمام میکنم روزی ابو سعید قرار بود در مسجد موعظه‌ای بکنه جمعیت اومده بودن فراوان که ابو سعید موعظه کنه عده‌ای بیرون مسجد میمونن یکی از شاگردان میگه به خاطر خدا هر کس یک قدم به جلو بذاره که جمعیت جا بشه بعد ابو سعید حرف نمیزنه میگه چرا حرف نمیزنه میگه همه حرفی که من میخواستم بزنم این گفت هر کس به خاطر خدا یک قدم به جلو برداره هر کس به خاطر خدا به خاطر ایرانش به خاطر عزیزانش و به خاطر خودش و به خاطر هر آنچه براش ارزش داره یک قدم برداره این جامعه به اصلاح خودش نزدیکتر خواهد شد این قدم های کوچک تنها راهکار نجات جامعه ما خواهند متشکرم از همه